بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سخن در این مقام از وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها سیده زنان جهانیان، از انسانی که ریشه وجود او در صلب پیامبر عظیم الشأن اسلام که از اسلاب شانخه و اسلاب رفیعه و بلند مرتبه است، پس از 40 روز روزه به عنوان افطار از میوه بهشتی، خرما و انگور تکون پیدا کرد، چنان که این معنا در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی و بهار جلد 43 صفحه 6 آمده، شبی که بنا بود ریشه ظاهری وجود اون حضرت در صلب پیامبر اسلام بسته بشه، حضرت با خرما و انگور بهشتی که جبرئیل از جانب پروردگار برای حضرت هدیه آورده بود بسته شد. سخن از انسانی است که در رحم پاکی که از ارحام مطهره است، چون خدیجه کبرا، پرورش یافت. خدیجه‌ای که رئیس محدثین شیعه صدوق در کتاب پرقیمت خصال در باب روایات چهارگانه از رسول خدا نقل میکنه که حضرت فرمودن اشتاقت الجنت و الى اربع من النساء، بهشت مشتاق 4 زن از میان همه زنان جهان، مریم و بنت عمران و آسیه بنت مزاحم امرأت و فرعون و خدیجه و بنت خویلد زوجت و نبی فی دنیا و الاخره و فاطمه بنت محمد. مریم دختر عمران، آسیه دختر مزاحم همسر فرعون، خدیجه دختر خویلد همسر پیامبر در دنیا و آخرت و فاطمه دختر پیامبر. خدیجه‌ای که در کتاب‌ها نوشتن هنگام مرگ ناله کرد، اشک ریخت، پیامبر سبب گریه او رو پرسید، عرضه داشت در حال ورود به عالم آخرتم، گریه می کنم به خاطر اینکه نمی دانم آیا خدا از من راضی است یا نه. امین وحی نازل شد به پیغمبر، عرضه داشت خدا می فرماید سلام من رو به خدیجه برسان و بگو من از تو خوشنود و راضیم. سخن از انسانی است که از مصادیق آیه شریفه مودت بنا به نقل شیعه و سنی در انواع کتاب‌های روایتی و تفسیری، آیه‌ای که می‌فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى، کلمه قربا رو کتاب‌های شیعه و سنی ترجمه به اهل بیت کردن. شما در این زمینه میتونید به کتاب‌های با عظمتی مثل القدیر که اغلب مطالبش رو از مدارک اهل سنت نقل کرده، کتاب احقاق الحق قاضی نورالله و ملحقاتش مراجعه کنید. خداوند متعال مودت اهل بیت رو که یکی از افرادش حضرت زهرا سلام الله علیها است اجر رسالت قرار داده. مودت بنا به ترجمه‌ای که لغات می‌کنن و در تفسیر المنار که از تفاسیر مهم اهل سنت نقل شده به معنای محبت همراه با اطاعت و پیروی و اقتداست. اجر 23 سال زحمت پیغمبر به اینه که مردم به اهل بیت او که امیر المؤمنین و حضرت زهرا و امام مجتبی و حضرت سید الشهدا و ائمه طاهرینن عشق ببردن و به اونها اقتدا کنن. و این عشق ورزی و اقتدا به فرموده قرآن مجید سودش به خود مردم برمیگرده. ما سألتکم من اجرن فهو لکم. سخن از انسانی است که از مصادیق قطعی آیه طهارت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که بنا به تحقیق محققان آیه شریفه دلالت بر عصمت اهل بیت دارد، عصمت فکری، اعتقادی، اخلاقی و عملی. و اگر بعضی از کتب اهل سنت نقل کردند که آیه درباره زنان پیغمبره مورد قبول نیست، چرا که آیات قبل از این آیه و آیات بعد از این آیه تمام ضمائرش جمع مؤنثه. بله اون آیات در ارتباط با زنان پیغمبر، ولی این آیه که در میان اون آیاتیه که دارای جمع مؤنثه با جمع مذکر آمده. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم. کم در زبان عرب جمع مذکر و برای غیر زنان استعمال میشه، چون چهار نفر از اهل بیت مردانن، پیغمبر، امیر المؤمنین، حسن و حسین، و یک نفر زن در اونهاست. از باب غلبه مردان بر اون زن ضمیر مذکر آمد. و کتب روایی ما و اهل سنت به خصوص علمای منصف اهل سنت این آیه رو در شأن اهل بیت می دونن. و دلیل بر عصمت و طهارت باطنی اهل بیت و ظاهری اونها از هر آلودگی. سخن از انسانیه که از مصادیق آیه نوره، چرا که خود پروردگار آیه نور رو در سوره مبارکه نور مثل و نورهی کمشکات با دو آیه بعد توضیح میده که این نور فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و یسبح له فیها بالغدو و الآصال رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله. که در روایات اهل تسنن آمده ابوبکر از پیغمبر پرسید آیا بیت علی و فاطمه از همین بیوته؟ که بعد روایتشو نقل میکنم و آدرس میدم. حضرت فرمود نعم من افضلها، این خانه که خانه علی و فاطمه است از برترین اون خانه هایی که خدا در این آیه میفرماید. و سخن از فاطمه زهراست که مصداق آیه مباهل است. قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. نساء جمع مؤنث، ضمیر نا هم جمع. در آیه شریفه خداوند جمع مؤنث رو به جمع ضمیر اضافه کرده که اضافه جمع به جمع افاده عموم داره، شامل همه میشه بی استثنا. نساء انا یعنی همه زنان، که در حقیقت وقتی فردا پیغمبر برای مباهله اومدن دیدن با اینکه فرمودن همه زنان خود را خواهیم آورد، یک زن با اوست، اون هم فاطمه زهراست، که در حقیقت قرآن از او به تنهایی تعبیر به نساءنا کرده، یعنی او به تنهایی همه زنان جهانیان. هر چه خوبی در همه زنان از زمان آدم تا قیامت به تنهایی در فاطمه زهرا سلام الله علیها جمع، به دلیل این آیه شریف. و به دلیل همین آیه است که مریم رو میگیم سرور زنان جهانیان زمان خودش، ولی فاطمه زهرا سرور زنان جهانیان از ابتدا تا انتها. بله، سخن از وجود مبارک و مقدسی است که بیش از 10 نام برای او نامگذاری شده و هر نامی هم دلالت بر حقایقی و حقیقتی در وجود مبارک او داره، یعنی مفهوم نام و معنای نام بی ارتباط با او نیست. از اسامی وجود مبارک او فاطمه است، نامی که بنا به نقل کتاب مناقب ابن شهرآشوب و مصباح الانوار و کتاب بسیار مهم کامل الزیارات و معانی الاخبار صدوق و بهار الانوار، دلالت بر سه حقیقت در وجود مقدس زهرا داره و این کتاب ها هم از قول رسول خدا و ائمه طاهرین این سه حقیقت رو نقل میکنن. رسول خدا میفرماید سمیت ابنتی فاطمه لان الله عز و جل فتمها و فتم من احبها من النار. تعبیر عجیبیه، میفرماید سمیت، یعنی من نامگذاری نکردم او رو، نامگذاری شده. چه کسی نام او رو فاطمه انتخاب کرده؟ پیغمبر می‌فرماید سمیت، او رو نامگذاری کردن، خدا او رو نامگذاری کرده. علت این نامم اینه که فتمها و فتم من احبها من النار، خداوند متعال او رو و هر محب صادق و مطیع و اقتدا کننده به او رو از نار بریده و قطع کرده تا ابد، چرا که دوزخ جای ناپاکانه. کسی رو که از دوزخ بریدن دلیل بر اینه که ظاهر و باطنش و همه شؤونش و همه امورش پاک، بل جنت و لا یدخلها الا طیب. این روایت رو اصول کافی از حضرت باقر علیه السلام نقل میکنه. این یک حقیقت که او به خاطر پاکی همه جانبه و محبان صادقش بریده از آتش هم. بنابرای نقل علل و شرایع صدوق و بهار جلد 43 صفحه 13 امام باقر می فرماید خداوند متعال حضرت فاطمه رو با علم و دانش و بصیرت از شیر گرفت. خب همه می دونیم هر مادری بچهشو که می خواد از شیر بگیره غذای جانشین رو به تدریج برای بچه آماده می کنه و به بچه میخورانه تا کم کم از شیر بریده بشه. فتم یعنی بریدن. وجود مقدس حق خودش خطاب میکنه به فاطمه، اینی فتم تو که بالعلم، من جانشینی برای شیر تو که از مادر بزرگوارش خدیجه تغذیه میکرد چون علم و دانش و بصیرت رو قرار دادن. و البته این معنا قابل تحقیق، قابل بررسیه. این دو مسئله، دو حقیقت. و باز به نقل مصباح الانوار و بهار جلد 43 امام باقر می فرماید سمیت فاطمه بنت محمد الطاهره لطهارتها من کل دنس و طهارتها من کل رفس. به این خاطر او رو فاطمه نامگذاری کردن، دختر پیغمبر رو گفتن فاطمه به خاطر پاکی و پاکیزگی او از هر آلودگی باطن و طهارت و پاکی او از هر آلودگی ظاهری. او در اندیشه، در عمل، در منش، در رفتار، در اخلاق، در شوهرداری، در پدرداری، در اولادداری به تمام معنا انسان پاکی. از نام‌های دیگر وجود مبارک او صدیقه، یعنی انسانی که همه حقایق رو تصدیق کرد با تمام وجود. مبارکه انسانی که وجودش وجود پرمنفعت و پرسودی از نظر معنوی برای جهانیان. طاهره از هر آلودگی پاک، زکیه پاکیزه است، راضیه، به پروردگار خود راضی بود، راضیه به قرآن بود، راضیه به واجبات بود، راضیه به نبوت انبیا بود، راضیه به مقدرات حق نسبت به خودش بود، مرضیه. انسانی که با این سن کمی که در دنیا داشت با همه وجود مورد رضایت خدا قرار گرفت. محدثه یعنی وجود مبارکی که فرشتگان با او سخن می گفتن. زهرا یعنی انسان بزرگواری که نور ایمان، نور اعتقاد، نور اخلاق و عمل از چهره او طلوع داشت. بطول، عزرا و یکی از نامهای او که در قرآن مجید آمده کوثر در یک سوره انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ابتر عرب به کسی میگه که نسل و تباری نداره، اولاددار نمیشه. و ما از همین کلمه ابتر میتونیم آیه اول رو که انا اعطینا الکوثر معنا بکنیم به فرزند. پیغمبر اکرم از خدیجه کبرا فرزندی مثل فاطمه به او عنایت شد که هنگام عنایت خدا این سوره به پیغمبر نازل شد، ما به تو کوثر عطا کردیم. عطا از مقام بالا به پایین، از خدا به پیغمبر. عطا به چیزی میگن که خیلی پر قیمت باشه. کوثر به معنای خیر کثیره. و این سوره در قرآن کریم سوره بی‌نظیریه، چون هیچ کدام از کلماتش در قرآن تکرار نشد. همین یک بار کوثر یک بار در قرآن اومده، اعتینا یک بار اومده، شانعک، ابتر، ونحر یک بار اومده. بعد از اینکه روایات ما میگن 40 روز دستور داد خدا پیغمبر روزه بگیره و از خدیجه کنارگیری کنه، که پیغام داد به خدیجه کنارگیری من از تو بسیار برای من سنگینه، ولی فرمان خداست. تمام روزها رو روزه گرفت، شبهای اون روزها رو به عبادت به صبح به سر بود. آخرین روز جبرئیل نازل شد که از قضای دنیا افطار نکن، افطار امشبت رو خدا برای تو داده. به امیر المؤمنین فرمود کنار در خانه بنشین، با این که هر وقت سفره می انداخت در رو باز می گذاشت تا هر گرسنه بتونه بیاد. اون شب رو فرمود کسی رو راه نده، چون این قضا بر غیر من حرام، قضا خور. و بعد از مدت کوتاهی، یکی دو ساعتی که آماده برای نماز شد، جبرئیل فرمود الان نماز تو بگذار، انگار کار مهمتری بود، و به ملاقات خدیجه بود. بعد از اون ملاقات فصل لربک ونحر، که همون شب از اون غذای بهشتی که افطار حضرت بود، بعد 40 روز روزه که به اوج خلوص پیغمبر خودشون رو رسانده بودن، نطفه زهرا منتقل به خدیجه کبرا شد. در روایاتمون هست که در رحم مادر مثل نور وجود مقدسش که در عرش تسبیح و تقدیس می گفت، تسبیح و تقدیس داشت. تا شب ولادتش که زنان قریش حاضر نشدن به خاطر اینکه خدیجه به پیغمبر شوهر کرده بود، از حسادتشون حاضر نشدن به کمک ولادت فاطمه علیه السلام بیان. 4 زن یعنی ارواح مطهره 4 زن که در عالم برزخ در بهشت بودن تمثل پیدا کردن و کمک دادن به ولادت فاطمه زهرا. بله، پدر باید 40 روز روزه بگیره، با غذای بهشتی افطار کنه. امیرالمؤمنین اجازه نده کسی وارد بشه که چشم پیغمبر به اهل دنیا نیفته. و بعد نطفه حضرت منتقل به خدیجه کبرا بشه و از این زن بزرگ که بهشت مشتاق او بود، فاطمه به دنیا بیاد با کمک 4 زن بهشتی. سخن از انسان با کرامتی است که فرزندانش بهترین فرزندان جهانند. چه پدر و مادری، چه مادری فرزندی مثل حسن و حسین و زینب کبرا داره؟ کدام مادر مادر 11 امام؟ کدام مادر؟ کدام مادر فرزندان سیدا شباب اهل الجنه هستند؟ روایتی که شیعه و سنی نقل کردند. سخن از انسان بزرگوار و زن بی‌نظیریه که همسرش امیرالمؤمنین علیه السلام، که در آیه انفسنا در حقیقت خدا او رو به منزله همه مردان جهان میدونه و روح پیغمبر و جان پیغمبر، امیرالمؤمنینی که عیون و اخبار رضا که از کتب مهم شیخ صدوق نقل میکنه و بهار جلد 43 صفحه 92، اون هم از حضرت رضا و حضرت رضا از پدرانش موسی بن جعفر، امام صادق، حضرت باقر، زین العابدین، سید الشهدا، امیر المؤمنین، پیغمبر که جبرئیل به محضر رسول خدا آمد و گفت یا محمد ان الله جل جلاله یقول لولم اخلق علیان لما کان لفاطمه ابنتو که کفون علا وجه الارض آدم و فمن دونه. واقعا شگفت آور. اینجاست که هر قلمی و هر بیانی از بیان عظمت فاطمه و همسر فاطمه لنگه. قلم ها خشکه، قدرت نوشتن نداره. زبانها لاله، قدرت گفتن نداره. ای پیغمبر، ای محمد، خدای بزرگ می فرماید اگر علی رو نمی آفریدم برای فاطمه دخترت هموزنی به روی زمین وجود نداشت، از آدم تا غیر آدم. یعنی اگر بنا به فرموده حضرت باقر انبیا زنده بودند و هر کدامشون برای ازدواج با حضرت زهرا می اومدن، کفر او نبودن. و از همین روایت هم استفاده میشه امیرالمؤمنین و از آیه مباهله از انبیا برتره. سخن از وجود مقدس زنی است که کتاب‌های مهم روایتی شیعه و سنی از اهل سنت مثل بخاری و تفاسیرش، مثل روح البیان، روح المعانی، کشاف و مجالس مفید از شیعه و بهار و کتاب‌های دیگر که نام بردنش خیلی وقت می‌خواد، بیش از 200 جلد کتابو در این زمینه باید نام ببرم. برای نمونه من کتاب نام میبرم و الا کتاب درباره مطالبی که دارم میگم خیلی زیاده، نزدیک شاید بین 100 تا 200 کتاب باشه که در اختیار دارم. اینا نقل میکنن که پیغمبر فرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، که روایت که در کتب اهل سنت و شیعه است دلالت روشن داره بر مقام عصمت فاطمه زهرا. بی تردید خدا برای خشم فاطمه خشمگین میشه و برای خوشنودی فاطمه خوشنود میشه. هر کسی که فاطمه بر او خشمگین باشه، طبق این روایت خدا بر او خشمگینه و نجات نداره، و هر که فاطمه از او خوشنوده، خدا از او خوشنود و همه درهای نجات به روش باز. سخن از وجود مقدس زنی است که امام هشتم از پدرانش نقل میکنه که پیغمبر فرمود الحسن و الحسین خیر و اهل الارض بعدی و بعد ابیه ما. حسن و حسین بهترین انسان روی زمینن بعد از من و بعد پدرشون امیر المؤمنین و امهما افضل و نساء اهل الارض، اما مادر اون دو برترین زنان اهل ارض، اهل زمین، خانومی که مثل نداره، کف نداره جز علی، مانند نداره در بین زنان، نه در علم، نه در عمل، نه در بصیرت. خطبه ای که در مسجد مدینه خوندن و عنوان محاکمه دولت زمانشون رو دارن نسبت به غارت حقوق مادی و معنوی و دفعتن این خطبه رو انشا فرمودن و بیش از 50 محقق و فیلسوف و حکیم این خطبه رو شرح دادن و تبدیل به کتاب با عظمت علمی کردن، نشون دهنده علم و دانش و بصیرت الهی فاطمه زهرا سلام الله علیها. فاطمه طاهره و راضیه و مرضیه‌ای که به فتوای اهل فتوا در شیعه دست بیوضو به نام مبارک او نمیتوان گذاشت و در ماه مبارک رمضان دروغ بستن به او روزه رو باطل میکنه. این مقامی است که برای خدا و انبیا و ائمه علیهم السلام که برای او بیان شد. او از هر جهت قابل تکریم و تعظیم و احترام، نام او رو باید به احترام برد، احترام باید نام او رو نوشت. بر اهل فن واجب او رو به همین صورتی که قرآن و پیغمبر و ائمه معرفی کردن به مردم معرفی کنند. او یه گوهر مجهولی حتی بین شیعه، اغلب از شخصیت والای الهی و ملکوتی و عرشی او خبر ندارن و این مایه تأسف. چه خوبه که اهل فن به خود زحمت بدن، به کتابهای شیعه و سنی، به تفاسیر شیعه و سنی، به کتابهای علمی و عرفانی مراجعه کنن و بعد از عرفان به شخصیت ایشون رو به مردم بشناسونن و زیباترین الگو و اسره و سرمشق و به زنان جهان و زنان مسلمان و زنان شیعه معرفی کنند. الگوی پدرداری، همسرداری، اولادداری، الگوی عفت و عصمت، الگوی حجاب، الگوی رعایت محرم نامحرمی، الگوی عبادت، الگوی علم و بصیرت، الگوی دانش و کرامت، اسوه عظمت و شخصیت. بر گویندگان و بر مدیح سرایان و بر شعرا واجب اخلاقیه که نام او رو با کمال عظمت به زبان جاری کنند، مثل نام پروردگار و نام انبیا و نام ائمه. فاطمه تنها نگن، این جسارت، این بیادبیه. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، عصمت کبرا سلام الله علیها، حجت کبرا سلام الله علیها، صدیقه مرضیه سلام الله علیها، به این تعابیر از او یاد کنند. سبک یاد نکنند، حتی هنگام عزاداری، هنگام سینه زدن. نام او مقدسترین نام و کنار مقدسترین نام هاست. وقتی بیوزون نشه روی این نام دست گذاشت، با زبان بیتهارت میشه نام او رو به زبان جاری کرد. او مانند قرآن لا یمسه الا المطهرون، اسمش آدم بخواد با زبان مسح کنه باید با کمال طهارت باشه. تازه بعد از این که نام مبارک او رو به عظمت یاد میکنن، بگن هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی. 23 سال سفارش او رو و اهل بیتش رو به مردم کرد. 23 سال به ویژه و به طور خاص از حضرت زهرا نام برد روی منبر، کنار منبر، بعد نماز، در سفر، در حضر، و سفارش او رو به امت فرمود که حق او رو رعایت کنه. کتاب شریف کافی در باب فضل قرآن در جلد دوم این روایت رو نقل میکنه که پیغمبر میفرماد اولین انسانی که قیامت وارد بر خدا میشه من هستم، با یه دستم قرآن و با یه دستم اهل بیت رو ارائه میکنم و از امت بازپرسی میکنم که بعد از من با قرآن و اهل بیت من چه رفتاری داشت. با این همه عظمت، با این همه کرامت، با این مقام عصمت، مقام طهارت، مقام مودت، مقام مباهله، وجود مقدسی که مصداق عینی قرآنه، وجود مقدسی که عقد ازدواجش رو پروردگار با شهادت ملائکه و شهود گرفتن فرشتگان بست، وجود مبارکی که تعبیر به کوثر شده در قرآن، اما می‌بینیم پس از مرگ پیامبر از همون روز 28 صفر مورد انواع آزارها، رنجها، مصائب، توهینها حتی و شماتتها قرار گرفت. و این عجیبه، شگفت، کسانی او رو آزار دادن، رنجیده خاطر کردن، توهین کردن که در طول 23 سال سفارش او رو از زبان پیغمبر مستقیمن شنیده بودن. من قسمتی از این مسائل رو از کتب مهم علمای منصف اهل سنت نقل میکنم که به خاطر انصافشون حاضر نشدن حقیقت رو کتمان کنن. اون عالمانی که می دونستن کتمان حق گناه کبیر است. ابن عبدالحدید معتزلی مذهب از علمای بزرگ و معروف و مشهور اهل سنت و دانشمند در شرح نهج البلاغه خودش نقل می کنه. هنگامی که خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد تمام شد و حجت بر مردم کامل شد، دیگه کسی عذر و بهانه‌ای نداشت در این که برای یاری حق قیام بکنه و حق به غارت شده رو برگردونه. با تمام شدن خطبه در میان مردم همهمه افتاد، اختلاف آشکار شد، بگونگو شروع شد. ترس از این بود که انقلابی علیه مدرسه سقیفه برپا بشه. ابن عبدالحدید میگه ابوبکر به منبر رفت گفت ای مردم، این چه سست عنصریه که من از شما در برابر هر سخنی که میشنوید میبینم. آن که الان در این مسجد سخن گفت و با شما حرف زد و خطبه خوان، نعوذ بالله، پناه به خدا از این تعبیر، قلب من الان در حال درد، میخوام سخن ابوبکر رو بنا به نقل اهل سنت نقل بکنم. گفت این گوینده روباه مادی بود که شاهدش دومش بود. این تعبیر رو از حضرت زهرا داشت و از همسر بزرگوارش امیرالمومنین. ابن عبدالحدید میگه من از استادم پرسیدم منظور ابوبکر از شاهدش دومش بود کی بود؟ گفت علی ابن ابی طالب. یا للعجب، چطور به خودشون اجازه دادن به مقام عصمت، به مقام امیرالمؤمنین، به سیده نساء عالمین، به جیگرگوشه حضرت رسول که بارها شنیده بودن فرموده بود فاطمه تو بزعتون منی، من عزاها فقط عزانی، او پاره تن منه، هر کی او رو آزرده کنه منو آزرده کرد. بعد از این توهین عجیب بود و اینکه ارث برده او را حاضر نشدن پس بدن، با یک دنیا رنج و آه و ناله به خانه برگشت. دید امیر المؤمنین گوشه اتاق نشست، بنا به نقل کتابها روایات، در همون کتابهایی که قسمتیشو نام بردم، از روی غصه و رنج خطاب به امیرالمؤمنین کرد. اشتملت شملت الجنین، آیا مانند جنین پردنشین شدی؟ و قعدت حجرت الزنین، علی جان در خانه اتهام به زمین نشسته. حاز ابن ابی قحافه، کتابها روایات، در همون کتابهایی که قسمتیشو نام بردم، از روی غصه و رنج خطاب به امیرالمؤمنین کرد. اشتملت شملت الجنین، آیا مانند جنین پردنشین شدی؟ و قعدت حجرت الزنین، علی جان در خانه اتهام به زمین نشسته. حاز ابن ابی قحافه یبتزنی نهلت ابی، این پسر ابی قحافه است که عطیه پدرم را به زور از دست من رو بود و بلغت ابنی، مایه زندگی دو پسرم رو غارت کرد. لقد اجهر فی خصامی، با کمال وضوح و روشنی با من دشمنی کرد. من در بین اون همه جمعیت، علی جان فلا دافع اون ولا مانع، نه دفاع کننده‌ای داشتم و نه کسی که جلوی این ستم رو نسبت به من بگیر. امیرالمؤمنین که مصلحت نمی‌دیدن به خاطر عطیه به غارت رفته قیام بکنن، عطیه رو فدای حفظ اسلام کردن، رنج فاطمه رو فدای حفظ اسلام کردن سلام الله علیها. خطاب به حضرت زهرا علیها السلام فرمودن فاحتسب الله، دختر پیغمبر در این حادثه تلخی که پیش اومده برای خدا صبر کن، استقامت کن. فاطمه علیها السلام جواب داد حسبی الله و امسک، خدا منو بس، و دیگه سکوت کرد. از آن به بعد بود که در خانه نشست، دیگه بیرون نیامد، هم توان بدنی دیگه نداشت و هم رنج شدید او رو زمینگیر کرده بود. حتی به نقل کتابهای ما امام صادق می‌فرماید تو گریه کردن جوهره صداش هم کم شده. ولی اوائل کار تو خانه که آمد نشست، کارش گریه کردن. بهار جلد 43 صفحه 177 میگه عده ای از شیوخ مدینه اومدن خدمت امیرالمؤمنین. اونایی که اطرافیان خانه بودن، همسایگان خانه بودن، کاسبای اطراف بودن، گفتن ما نه شب از گریه زهرا آروم داریم نه روز، زندگی ما در هم و بر هم شده. حتی تحمل اون گریه رو هم نیوردن. به فاطمه بگو یا شب گریه کنه روز آرام بگیره، یا روز گریه کنه شب آرام باشه. وقتی پیغام شیوخ مدینه رو به دختر پیغمبر داد، حضرت فرمود ما اقل مکسی بینا، چیزی نمونده از بودن من بین این مردم، و ما اقربم مغیبی من بین از هره، قایب شدن من نزدیکه. فوالله لا از کتو لیلن ولا نهار. چقدر این دل پر از غصه و رنج بود، چقدر ناراحت بود از اوضاع و احوال، که قسم جلاله خورد در محضر امامش امیر المؤمنین فوالله لا اسکت لیلن ولا نهار، به والله قسم علی جان نه شب از گریه آروم میگیرم نه روز. او الحق به ابی رسول الله تا به پدرم برسم. امام او چه فرمود؟ فقال له علیون افعلی یا بنت رسول الله، یا بنت رسول الله ما بدالک، اونجوری که میخوای انجام بده، هم شب گریه کن هم روز گریه کن. بعد از چند روزی اتاق مانندی رو امیر المؤمنین در بقی برای او ساخت که همان مشهور به بیت الاحزان شد. صبح که میشد مرحوم مجلسی در جلد 43 بهار میگه حسن و حسین رو پیش روی خودش حرکت میداد. اول طلوع آفتاب میومد در اون اتاقک، تا شب گاهی هم میومد بیرون بین قبرها حرکت میکرد، با صدای بلند گریه میکرد، شاید به دادش برسن، اما کسی به داد او نرسید. شب که میشد، غروب که میشد، امیرالمؤمنین میومد دستشو میگرفت، چون خیلی توان حرکت نداشت او رو به خونه بر میگرد. این اوائل کار. از جمله مسائلی که اوائل کار باز پیش آمد که هجوم به خانه بود، که شاید بعضی از بی انصاف ها در زمان ما حتی از دوستان منکر این معنا باشن، اما من از اونا تعجب میکنم. تعجب از بیگانه نیست، از آشناست. من از بیگانگان هرگز ننالم، بیگانه بیگانه است که هرچه کرد با من آشنا کرد. زحمت به خودشون ندادن به کتابهای مهم علمای با انصاف اهل سنت مراجعه کنن و ببینن بیش از 50 نفر که مدارکشون رو من جمع کردم، اگر خواستن ببرم بهشون ارائه بدم، که اینقدر نسبت به حوادث اتفاق افتاده بی انصافی نکنن، انکار نکنن. در هجوم به خانه ابن ایوب شافعی که از علمای سنت، در کتابش المختصر فی اخبار البشر طبع بیروت جلد اول صفحه 156 چاپ قاهره صفحه 165 نقل میکنه. من متن نوشته این مرد بزرگ سنی رو میخونم با ذکر آدرسی که شنیدی. ثم ان ابا بکر بعث عمر بن الخطاب الى علی و من معه لیخرجهم من بیت فاطمه رضی الله عنها و قال ان ابوا علیک فقاتلهم. میگه بعد از اینکه حکومت به ابو بکر مستقر شد، ابو بکر عمر رو به جانب علی علیه السلام و افرادی که با او بودن فرستاد، که همه رو از منزل حضرت زهرا به تعبیر او رضی الله عنها بیرون بیاره و بیاره مسجد. و به عمر دستور داد، فرمان داد اگر نیومدن و نخواستن بیان فقاتل هم، اسلحه بکشین و با همشون بجنگین. خب معلومه اگه بنا باشه نیان جنگ در بگیره با نیروی زیاد مخالف، همه باید کشته بشن. امیرالمؤمنین حسن، حسین، دیگران که با حضرت بودن. فاقبل عمر به شیء من نار، یه مقدار آتیش آورد، نمیگه هیزم. فاقبل عمر به شیء من نار الا ان یضرم دار فلقیته فاطمه. آتیش آورد برای هجوم به خانه، و اگر اونا قبول نکردن بیان آتیش زدن خانه، که زهرا رو حضوری برخورد کرد و قالت اینه یبن الخطاب، پسر خطاب، کجا داری میری؟ کجا میای؟ اجئت لتحرق دارنا، اومدی که خانه ما رو آتیش بزنی؟ قال نعم. این مرد بزرگ سنی میگه عمر خیلی با صراحت گفت بله اومدم آتیش بزنم. اویت خلو فی ما دخل فیه الامه، یا مثل دیگران بلندشین بیاین بیعت بکن. چه خانه ای رو میخواستن آتیش بزنن؟ خانه ای که خدا در سوره نور تعبیر کرده بود فی بیوت نزن الله و انطرفه. کدام خانه رو میخواستن آتیش بزنن؟ خانه ای که حسن و حسین در او بودن، خانه ای که پس از نزول آیه فی بیوتن به نقل ابن مردویه از انس ابن مالک که از راویان اهل تسننه و بریده، ابوبکر از پیغمبر پرسید هازل بیت من حال بیت و علی و فاطمه، پیغمبر فرمود قال نعم من افاضلها، این خانه از برترین اون خانه هاست. قاضی حنفیه که قاضی حلب بود، متوفی سال 815 هجری، 8 قرن قبل تقریبا، در کتابش روضة المناظر که در حاشیه کامل ابن عسیر چاپ شده جلد 7 صفحه 164 میگه ان عمر جاء الى بیت علی لیحرقه الا من فی. عمر به طرف خانه علی اومد که مثلا اگر اونا از بیعت کردن ابا بکنن، خونه رو با هر کی در روز آتیش بزن. این موضوع رو ذهبی دمشقی در تاریخ اسلامش صفحه 117 و 118 و در کتاب معروف میزان الاعتدالش جلد 3 صفحه 108 رقم 5763 نقل میکنه. کنز العمال متقی هندی معروف از علمای سنت که 16 جلد، در جلد 5 صفحه 651 میگه وقتی عمر شنید علی و دوستانش از بیعت ابا دارن، از مسجد به خانه فاطمه اومد و گفت ایم الله، قسم به خدا، ما ذالک بمانیم، این که شما بیعت نکنین مانع من نیست، ان اجتمع هؤلاء النفر اندک ان آمر بهم ان یحرق علیهم الباب، که من دستور بدم تو با جمعیتی که دورتن تو این خونه در خونه رو آتیش بزنن که وارد خونه بشین و شما رو ببرین. شهرستانی از علمای بزرگ اهل سنت این حادثه رو عجیب نقل میکنه، شگفت‌آور نقل میکنه که وقتی که حضرت یعنی فاطمه علیها السلام با عمر ملاقات کرد دم در خانه، در کتاب ملل و نهالش چاپ دارالمعرفه بیروت جلد اول صفحه 57 میگه خب چون نوشتن عمر عصبانی بود، خشمگین بود، زمخت بود، شهرستانی میگه، این رو ما نمیگیم، ان عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعه، ضربه به شکم حضرت زهرا زد حتی القت الجنین من بطنها، تا جنینی که در رحم داشت سقط شد. این حادثه کنار در خانه اتفاق افتاد. ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامت و سیاستش جلد اول صفحه 13 و 14 نقل میکنه که بعد از این حوادث و تقریبا آروم شدن شهر، حادثه هجوم به خانه، اووردن آتیش در خونه. حالا من دیگه نقل نکردم که بعضیا گفتن که شیعه و سنی به در آتش زدن و هجوم به در کردن. کامل بهایی نقل میکنه، میگه در نیم سوخته رو وقتی هجوم بهش اووردن، خب جدا شد از چارچوب، زهرا پشت در بود، بین در و دیوار قرار گرفت و با هجوم این تعداد، چون در کوچیک بود، چارچوب کوچیک بود، فشار بین در و دیوار او را از پا در آورد که دیگه به مرگش و به تعبیر بهتر به شهادتش منجر شد. ابن قتیبه میگه عمر به ابوبکر گفت بیا ما رو به عیادت فاطمه ببر، چون او رو ما خشمگین کردیم از خودمون. اجازه خواستن، یعنی ابن قتیبه میگه خودشون اومدن دم در، اما فاطمه زهرا علیها السلام اجازه نداد، برگشت، علی رو واسطه قرار داد. در بعضی از کتابهامون داره، البته این قطعه رو ابن قتیبه نداره، قطعه بعد رو داره. من تو پرانتز میگم که در کتاب بسیار بسیار مهم ملکه اسلام مرحوم آیت الله علامه فیلسوف حکیم حاج میرزا خلیل کمری هست که وقتی امیرالمؤمنین به حضرت زهرا فرمود این دو نفر علاقه دارن به عیادت شما بیان، ایشون جواب دادن خانه خانه شماست و خدا با این که منو آزاد آفریده، اما من کنیز شما هستم، هرچه شما بید. بعد ابن قتیبه ادامه میده، اومدم نشستم، حضرت زهرا صورتشونو به طرف دیوار برگردوندن. ابوبکر گفت خب ما تو رو در مسئله ارث و برنامه همسرت خشمگین کردیم. حضرت فرمود چطوره که تو از پدرت قحافه ارث ببری من نبرم؟ سپس به هر دو فرمود اگر من حدیثی رو از پیغمبر نقل بکنم که میدونین اون حدیثو، حاضرین به اون حدیث عمل بکنین؟ شما رو به خدا قسم از پیغمبر نشنیدید که فرمود رضا فاطمه من رضای و سخط و فاطمه من سخطی؟ خوشنودی فاطمه از خوشنودی منه، خشم فاطمه از خشم منه، فاطمه تو ابنتی، فقط احب منی، فاطمه دختر منه، فاطمه عاشق منه و من ارضا فاطمه ارضانی، کسی که فاطمه رو خوشنود کنه منو خوشنود کرده، و من اسخط فاطمه فقط اسخطنی. اینجا عمده ای از علمای اهل سنت هم غیر ابن قتیبه نقل کردن این جمله رو. من در چاپهای بخاری، چاپهای گذشتش دیدم، در چاپهای بعد متاسفانه حذف کردن و جا به جا کردن. فاطمه ناله زد اشهد الله و ملائکته و انکما، خدا و همه فرشتگان رو به شهادت میگیرم که شما دو نفر منو خشمگین کردید و ناراضی کردید. ولئن لقیت النبی لاشکونکما الی، من در دادگاه قیامت که پیغمبر رو ملاقات کنم گله و شکایتم را از هر دوی شما پیش او میبرم. از جمله مسائلی که مکرر اتفاق افتاده، محدث قمی در کتاب بیت الاحزان نقل میکنه، مرحوم مجلسی نقل میکنه که دختر پیغمبر بعد از پدر و دیدن اون حادثه ها روز به روز جسمشون ناتوانتر و لاغرتر میشد، دلشون از غصه آروم نداشت، دیده مبارکشون دائما اشکبار بود، به قدری گریه میکرد که بیتاقت میشد، روی زمین میافتاد، حسن و حسین رو در برابر خودش مینشاند و با یک حال حزنی و با گریه سوال میکرد پدرتون کجاست که شما دو نفر پیشش خیلی عزیز بودین، شما رو با دوش خودش حمل میکرد، کجاست اون پدر مهربانی که بیش از همه به شما محبت داشت، اجازه نمیداد گرد و خاک زمین به پایتون بنشینه. آن دوران عزت و سربلندی گذشت، حسن و حسینم این درد دیگه به روی شما باز نمیشه. جلد 43 بهار صفحه 175 نقل میکنه که تا توان داشت و میتونست سر قبر پدر میرفت. البته بعضی از خانومای اقوام هم دنبالش میرفتن، برای رفتن به او کمک میدادن. نگاهش که به قبر می افتاد ناله می کرد، گریه می کرد، فریاد می زد وا ابتا پدرم، وا صفیا برگزیده خدا، وا محمدا، وا ابوالقاسما، ای بهار زنان بی سرپرست و یتیمان، چه کسی برای قبله و جای نماز تو هست؟ پدر، برای دختر حیرت زده و داغ دیده تو چه کسی تکیه گاهه بعد از تو؟ من بعد تو تنها و حیرت زده و بی پناه شدم، صدام خاموش شده، جوهره صدام از بین رفته، پشتم شکسته، زندگیم تیره و تباه شده، بعد تو مونسی برای تنهاییم نیست، کسی رو ندارم که اشکم رو جلوگیری بکنه، برای ناتوانیم یاری نمیابم. بعد از تو وحی و جایگاه فرود جبرئیل و میکائیل تموم شد، امور دیگرگون شده، تمام درها بسته شده، همه دنیا رو وا گذاشتم، تا نفس در سینمه اشک میریزم، برای ملاقات تو اشتیاقم حد نداره، در عزای تو قصم خارج از حده، بعد از تو ما رو ضعیف شمردن، از ما رو گرداندن، زخم زبان به ما زدن. دیگر از مسائلی که پیش اومده که برای حضرت یادآور زمان پیغمبر بود و او رو به غم عجیبی فرو برد، مسئله اذان بلال که صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه و مجلسی در بهار جلد 43 صفحه 157 نقل میکنه. وقتی بلال شنید دختر پیغمبر دوست داره صدای اذان پدرش رو بشنوه، با اینکه بنا نداشت بلال اذان بگه، به خاطر حضرت زهرا حاضر به اذان شد. تختی آماده شد، تکبیر گفت، الله اکبر الله اکبر. زهرا یاد پدر و ایام پدر کرد و گریه شدیدی رو سر داد. تختی گفت اشهد ان محمد رسول الله، ناله بسیار سخت و حزن‌آوری زد، با صورت رو زمین افتاد و غش کرد. به بلال خبر دادن. بلال فکر کرد دختر پیغمبر از دنیا رفته، ادامه نداد اذانش. وقتی حضرت به هوش اومد فرمودن اذانش رو ادامه بده، بلال اومد گفت ای سرور زنان، من میترسم با شنیدن دنباله اذان من جانت به لب برسه. حضرت او رو از این که اذانش رو ادامه بده عفو کردن. در هر صورت رنجها و سختیها هجومش به ایشون خیلی فراوان بود که تمام قدرت و نیروی او رو از دست گرفت و دیگه ادامه حیات برای او میسر نبود. در کتاب شریف روزت الواعظین که وقتی دختر پیغمبر بیماریشون شدید شد و حس کردن از دنیا رفتنشون نزدیک شده، امیر المؤمنین رو خواستن، خبر مرگشون رو به حضرت دادن و به حضرت عرض کردن دیگه چیزی به این نمونده که من با پدرم ملاقات بکنم، میخوام به اموری که در دل دارم به تو وصیت کنم. حضرت فرمودن دختر پیغمبر به هر چه دوست داری به من وصیت کن. بالای سر حضرت زهرا نشست، افراد را از اتاق بیرون کرد. حضرت زهرا به امیر المؤمنین عرض کرد یبن ام، پسر امو جان، در مدتی که در خانه تو بودم دروغی نگفتم، با اوامر و دستورات تو مخالفتی نکردم، کاری بیرون از برنامه الهی انجام ندادم. امیر المؤمنین فرمود معاذ الله، دختر پیغمبر، انت اعلم بالله، تو آگاه ترین مردم به خدایی و ابر رو به اتقا و اکرم و اشد خوفاً من الله، تو نیکوکارترین انسان، پرهیزکارترین انسان، با ارزشترین انسان و با خوفترین انسان از مقام خدایی، چه مخالفتی با من داشتی؟ قد عز علی مفارقتک، بسیار برای من جدایی از تو سنگین، چه کنم؟ چاره از اون نیست. والله قسم جددت علی مصیبت و رسول الله، با نزدیک شدن مرگ تو مصیبت پیغمبر برای من تجدید شد. در گذشت تو و از دست رفتن تو بسیار برای من بزرگه. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. چه مصیبتیست که داره به من میرسه، عجب سنگینه، چه درد جانکاهیه، چه حزن فوق العاده‌ایه. هَذِهِ وَاللَّهِ مُصِيبَةٌ لَا عَزَاءَ لَهَا. این مصیبتیه که تسلیت نداره و رنجیه که مانن نداره. هر دو با هم مدتی گریه کردن. امیر المؤمنین سر حضرت زهرا رو گرفت به سینه چسبان و گفت دختر پیغمبر، هر وصیتی داری به من وصیت کن. به اموری وصیت کرد، از جمله وصیت کرد که احدی رو در جنازه من نگذار حاضر بشه. از اونایی که به من ظلم کردن، حق منو بردن، اونها دشمن تو و دشمن پیغمبرم و اجازه نده کسی از اونها بر من نماز بگذاره و از متابعانش. وقتی همه چشمها خوابید، اون وقت منو دفن کن نیمه شب. این یکی از وصایای حضرت به امیرالمؤمنین بود. ابن عباس نقل میکنه بنا به نقل بهار جلد 43 صفحه 214 که یه وصیت‌نامه کتبی هم داشتن به این مضمون. بسم الله الرحمن الرحیم. این وصیت‌نامه فاطمه دختر پیامبر خداست. به یگانگی خدا شهادت میدم، شهادت میدم که محمد صلی الله علیه و آله فرستاده خداست. بهشت و دوزخ حق، در قیامت تردیدی نیست. خدا مردگان رو برانگیخته خواهد کرد. یا علی، خدا مرا همسر تو قرار داد تا در دنیا و آخرت با هم باشیم. اختیار من در دست توست. شب منو غسل بده، کفن کن، هنود کن، به خاک بسپار، به احدی اطلاع نده. من الان با تو وداع میکنم، سلام منو به فرزندانم که تا قیامت به وجود میان برسون. اقره وقرا علا ولدی السلام الى یوم القیامه. دیگه کم کم لحظه وفاتشون که نزدیک شد، اسماء رو خواستن، فرمودن آب بیار وضو بگیرم. وضو گرفتن، بوی خوش خواستن، خودشونو خوشبو کردن، لباس نو خواستن، پوشیدن. فرمودن اسما جبرئیل، وقت درگذشت پدرم 40 درهم کافور از بهشت آورد، اون رو 3 قسمت کرد، یه قسمتشو برای خودش گذاشت، یه قسمتشو برای من، یه قسمتشو برای علی. اون کافور رو بیار که من رو به اون هنود کنم. کافور رو که آورد، فرمود نزدیک سر من قرار بده. پاشون رو به قبله کردند و خوابیدن و جامه رو به روی خودشون کشیدن. فرمودن ساعتی صبر کن، بعد منو صدا بزن، اگه جواب نگفتم علی رو خبر کن. اسما ساعتی منتظر بود، حضرت رو صدا کرد، صدا نشنید، جواب نشنید. گفت ای دختر مصطفی، ای دختر بهترین فرزندان آدم، ای دختر بهترین کسی که به روی زمین راه رفته، ای دختر کسی که شب معراج به مرتبه قاب قوسین رسیده. دید فاطمه علیه السلام جواب نمی، رو انداز رو کنار زد. به نظرش رسید حضرت از دنیا رفته. صورت به صورت حضرت گذاشت. می گفت خدمت رسول خدا رسیدی، سلام اسماء رو به اون حضرت برسن. این وقت بود که حسن و حسین از در اومدن، گفتن اسماء مادر ما این وقت چرا خوابیده؟ عرض کرد نخوابیده، به رحمت حق واصل شده. هر دو خودشون رو روی بدن انداختن، صورت مادر رو میبوسیدن، از مادر میخواستن باهاشون حرف بزنه. امام حسین رو پای مادر افتاد، پا رو میبوسید، میگفت من فرزند تو حسینم، پیش از آن که دلم قطعه بشه و از دنیا مفارقت کنم با من حرف بزن. اسما گفت عزیزانم خودتون برین پدرتون رو خبر بکنین و این حادثه رو بهش اطلاع بدین. اومدن، مردم دیدن گریه میکنن حسن و حسین، گفتن چی شده؟ خدا دیده شما رو نگریانه، جای جدتون رو خالی دیدید که گریه میکنی؟ گفتن نه، مادر ما از دنیا رفته. امیرالمومنین وقتی این خبر بسیار سنگین و حزن‌آور رو شنید، در بعضی از روایات برو روی زمین افتاد و بعد که برخاست صدا زد بعد از تو خودم رو به چه کسی تسلی بدم. و این شعر رو نقل میکنن با گریه انشا کرد، لکل اجتماع من خلیلین فرقتون، برای جمع هر دو نفری که دوستن فراق و جدایی است. و کل الذی دون الفراق قلیل، و هر حادثه‌ای هر مشکلی در مقابل فراق مرگ کم اندک. و این نفتقادی فاطمه بعد احمد دلیل علی ان لا یدوم خلیل، این که فاطمه رو از دست دادن بعد پیغمبر دلیل اینه که دوستی با آمدن مرگ ادامه پیدا نمی کنه. در هر صورت امیرالمؤمنین اومدن بالا سر حضرت زهرا بودن تا حضرت از دنیا رفت. خوب سب کردن، بنا به وصیت دختر پیغمبر نیمه شب شد. بدن رو هم اونطور که وصیت کرده بود زیر پیراهن غسل داد، کفن کرد و او رو پنهانی دفن کرد و خاک به روی قبر ریخت. ثم قام فحول وجهه الى قبر رسول الله، بلند شد چهره به طرف قبر پیغمبر کرد، السلام علیک یا رسول الله عنی و السلام علیک عن ابنتک و زائرتک و البائنت فسراب بقعتک، درود بر تو ای رسول خدا از من و از دختره و زائرت و اونی که در بقعه تو در خاک قرار گرفته و اونی که خدا انتخابش کرد زودتر از همه به تو ملحق بشه. ای رسول خدا، صبرم بعد مرگ فاطمه کم شده، اون چه در کتاب خدا وارد شده او برای من تعزیته. یا رسول الله، قد استرجعت الودیعه، امانتی که نزد من بود به تو برگشت، و اخذت الرهینه، گروگان گرفته شد، اخلصت زهرا، زهرا از دست من رفت، چه زشت الان این زندگی زیر آسمان و روی زمین یا رسول الله، اما حزنی فسر مدو، قصه من دائمی شد، اما لیلی فمسهدون، شب من به بیداری تا صبح کشید و همون لای ابراهوم این قلبی، رنجی در دلم هست که پایان نداره، از بین نمیره تا زمانی که خدا منو به عالم آخرت منتقل کنه. ستنبه و که ابنت و که به تظافر امت که علا حزمها، چه تعبیر عجیب، دلسوزانه، کشنده. یا رسول الله، به همین زودی دخترت به تو خبر میده که این مردم با جمع شدن و دست به دست هم دادن برای لگد مال کردن او چه کردن؟ از او بپرس. احفه از سؤال، اصرار کن به پرسش، و استخبر حلحال، اوضاع رو از او جستجو کن. چه دردهایی که به سینه اوست که برای رهایی از اون دردها راهی براش نیست. میگه به تو که خدا بین ما و اونها حکم میکنه و او بهترین حکم کنندگان. شب مرگ حادثه دیگری که فوق العاده سوزنده است پیش اومد اینه که وقتی بدن رو کفن کرد، بعد از غسل دادن فرزندانش رو صدا زد بیایی و از مادر خود آخرین توشه رو بگیری. دو تا دختر اومدن دو طرف بدن صورت گذاشتن. امام مجتبی صورت رو صورت مادر، امام حسین صورت روی پای مادر. این منظره با دل علی چه کرد؟ کسی نمی دانه. بعد از لحظاتی می اومد، هر کدام رو بر می داشت، کناری قرار می داد که بیاد دیگری رو برداره، اون دیگری رو که برداشته بود می دوید و صورت رو جنازه مادر می گذاشت. از رنج امیرالمؤمنین، داغ مصیبت فاطمه علیها السلام، جز خدا احدی خبر ندارد. خدایا معرفت به فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که معرفت به حقیقت، به علم، به دانش، به اخلاق، به ایمان، به عمل، به قرآن، به ولایت، به همه ما عنایت کن. ما را از شفاعت او در قیامت محروم مکن. در اسره قرار دادن او در زندگیمون، به خصوص زندگی همسران و خواهران و مادرانمون، ما را توفیق عنایت کن. به رحمتک یا ارحم الراحمین.